سم درک په معنا ده، او دا یو وخت په افغانستان کې یو واحده سیاسي واکمنی موجوده ده چې د افغانستان پر ټوله جغرافیه باندې بشپړ حاکمیت لري.
سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه ای گفته است حکومت طالبان در 3.5 سال اخیر حاکمیت خود را بر افغانستان تثبیت کرده و در حال حاضر حاکمیت و امنیت در افغانستان برقرار است. وزیر خارجه ایران افسوده برخلاف گذشته که هر گوشه ای از افغانستان در اختیار یک گروه بود، اکنون این گونه نیست.
و واقعیت اینه که الان یک قدرتی در افغانستان سر کار هست که در طول 3.5 سال گذشته به اصطلاح حاکمیت خودش رو تثبیت کرده، و حالا برخلاف گذشته که هر گوشه افغانستان دست یکی بود، الان اینطوری نیست. یک امنیتی برقرار، حاکمیت برقرار هست، و ما باید برای منافع ملی خودمون این موضوعات رو باش بپردازیم، حل و فصل بکنیم.
آقای عراقچی در این مصاحبه حقابه مهاجرین افغان در ایران و همچنان فعالیت داعش را از موضوعات یاد کرده که نیاز است تا مقام های دو کشور در مورد آن با هم گفتگو کنند.
بحث مواد مخدر هست، بحث مهاجرین افغان هست، بحث امنیت مرزهای ما هست، بحث تروریسم هست در افغانستان، گروه تروریستی داعش و اینها، بحث امنیت شیعیان هست و امنیت همه البته صلح و ثبات در افغانستان.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنان تاکید کرده که ایران همانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در شرایط تحریمی تجارت آنان با افغانستان به طور رسمی و غیر رسمی میلیاردی است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر تشکیل کمیته مشترک دو کشور به منظور اجرای توافقات فرهنگی توافق کردند. علیرضا بگدلی در دیدار با خیرالله خیرخواه به قرابت‌های فرهنگی و اشتراکات تاریخی ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت بر پایه مشترکات فرهنگی، تاریخی و دینی بین ایران و افغانستان، فضای فرهنگی پیشی رو باید بیش از پیش گسترش یابد. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به افغانستان به عنوان کشوری دوست و برادر می نگرد و همواره تلاش می کند تا با گسترش فضای همکاری های دو جانبه منافع دو کشور را بیش از پیش تأمین کند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز در این دیدار بر گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور تأکید و اظهار کرد افغانستان آمادگی دارد تا در عرصه‌های مختلف فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران همکاری کند و برای تأمین منافع دو کشور فعالیت‌های خود را گسترش دهد. او افزود در سال‌های گذشته همکاری‌های زیادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بین دو کشور برقرار بوده، اما در فضای فرهنگی می‌طلبد این همکاری‌ها در ابعاد مختلف گسترش پیدا کند. میزبان افغانستانی برنامه قرآنی محفل که در ماه مبارک رمضان از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد گفت این برنامه به یک برنامه بین المللی تبدیل شده است. سید جلال الدین معصومی در گفتگو با ما اظهار کرد این برنامه در افغانستان هم طرفداران زیادی دارد و حضور وی در برنامه محفل بازخوردهای زیادی در بین افغانستانی ها داشته است.
برنامه محفل فعلا از حالت کشوری و حالتی که یک برنامه ایرانی باشه کاملا خارج شده است و مبدل شده است به یک برنامه بین المللی، یک برنامه عالمی، یک برنامه که بنده حضور ذهن دارم وقتی که در هیوستن ایالات متحده آمریکا بودم و حتی وقتی که در دار السلام در تانزانیا بودم، عزیزان ویدیوهایی را برای من می آوردن. فکر میکنم ویدیو آقای صالح مهدی زاده بود و بعضی از ویدیوهای دیگه بود که عزیزان برای من نشان می دادن از برنامه زیبا و وزین محفل. ماشاءالله در اروپا بازخورد بسیار بالایی دارد و حتی بعضی از کسانی که ما اصلا توقع نداریم که ایشان سر رشته با قرآن داشته باشن، اینا منو اظهار میکنن که سید جلال من شما رو در برنامه دیدم. خودم تعجب میکنم چون حتی شاید زیاد رابطه با قرآن ندارن ولی میان و اظهار میکنن که سید جلال ما برنامه شما رو دیدیم و در محفل دیدیم بسیار برنامه خوبی و همه ما هضم میکنیم استفاده میکنیم از برنامه زیبای محفل. البته در افغانستان عزیز ما بازخوردهای بسیار بالایی داشتیم و اولین که هموطنای عزیزمون بسیار خرسند هستند از اینکه بنده حقیر در خدمتشان هستم و نمایندگی میکنم از افغانستان عزیز و همچنین از بریتانیا و این یک فخری است که خداوند برای ما دادن، یک فضلی است که خداوند برای ما دادن. انشاءالله که بتانیم به نحو احسن از جامعه مظلوم افغانستان انشاءالله نمایندگی بکنیم. الحمدلله همگی قرا، همه کسانی که با قرآن یعنی سررشته دارن همگی خوشحال هستند و پیام‌های زیادی را ارسال میکنن از قرایی که در افغانستان عزیز ما هستند و همچنین قرای افغانی که در تمام نقاط دنیا حضور دارن، چه در غرب و چه در شرق. همگی از برگزاری این برنامه بسیار خوشحال بودن قبلا و امسال خوشحالیشان چند برابر شد به خاطر از اینکه بنده حقیر با عنوان نماینده از افغانستان و انگلستان در خدمت این برنامه وزین محفل بودم.
دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل که مسئولیت چندین رسانه ایرانی را در افغانستان به عهده دارد، از دفاتر رسانه‌ای فعال در این کشور است که در بخش‌های مختلف اخبار، گزارش و برنامه تهیه و پخش می‌کند. دعوت می‌کنم اظهارات بهنام یزدانی، مسئول دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل را در این خصوص بشنوید.
دفتر خبرگزاری صدا و سیما که خب همه در واقع اخبار افغانستان پوشش میده، در ارتباط با رادیو دری که خب الان در خدمتشون هستیم، در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله در کابل، هرات، در جلال آباد، در تخار، در مزار خبرنگار داره در گوشه گوشه افغانستان اخبار بروز پوشش میده و من که با یکی از دوستان در هرات صحبت میکردم و چند تا از صداها رو ارسال کرده بود و واقعا مردم با رادیو در این زندگی کردن از دورانی که در واقع اشغال شوروی بود تا الان و یکی از رادیوهای پرطرفدار هست. خود سحر افغانستان که میدونید که پس از اومدن طالبان راه اندازی شد و کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه، از جمله برنامه قرآنی که خبران در ماه رمضان شروع شده و سحر افغانستان هم خودشون خبرنگارهای مستقل دارن در چند ولایت مختلف، برنامه‌های تولیدی بعضن از خود دفتر برنامه‌هایی هستش که زنده از همین دفتر خودش در واقع ارتباط برقرار میشه و استفاده میکنن. سحر افغانستان هم یک تلویزیون شناخته شده الان خدا شکر در افغانستان هست. دوستان العالم و پرستیوی هم به صورت حالا بستگی داره به اهمیت اخبار افغانستان سفارش هایی دارن که ما اینجا خبرنگارای خاص این شبکه داریم که اینها هم گزارش های تهیه میکنن و همچنین خب آی فیلم دو یا دری خودمون هم که در واقع اخبار افغانستان رو پوشش میده و اینها هم بنا به در واقع هر شرایط مختلفی که اگر برنامه لازم باشه ما براشون تهیه میکنیم، ارسال میکنیم. یک سری مستندهای خوبی هم ما تهیه کردیم الان برای مثلا شبکه مستند، شبکه یک یا شبکه افق بوده، اینها هم تهیه میشه از چهار گوشه افغانستان پخش میشه و مستندهای دیگه هم هستش که در حال تهیه هست و دفتر صدا و سیما در افغانستان یکی از مراتب مهم رسانه خارجی در این کشور به شمار میره که خب اصلاً افغانستان هم تولیدات این مرکز رو رصد میکنن و شناخته شده است براشون و حتی در زمانی هم سال نیم قبل اتفاقاتی که اینجا افتاد و نظام سیاسی افغانستان سقوط کرد و خیلی از رسانه ها اینجا رو خالی کردن، با این حال دفتر صدا و سیما همچنان با قوت بود و هست.
از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین. سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای خوب و مهربان، به نام خدای باد و باران و بهار. از هیاهوی شهر، از ازدحام گرفتاری ها و از خود که هر روز انگار تکرار می شوم، فرصتی فراهم شده تا سفر کنم. تو هم اگر با من و این حال که دارم موافقی، بار سفر ببند که دامان طبیعت مهمانی مجلل خوبی گرفته است.
بیا که با کابل بریم، دیدن سنبل بریم، برای میله این با باغ بابر بریم. بیا که با کابل بریم، دیدن سنبل بریم.
سلام گلهای شنونده، سلام همراهان بهاری، سلام خوبان. در سال 9404 هجری خورشیدی و در روز طبیعت، روزگاران بر شما مبارک. امروز 13 ماه حمل یا 13 فروردین هست، یا به قول معروف 13 بدر هست و روز طبیعت. پس درود به طبیعت و اقلیم خوبی که مردمان حوزه نوروز دارن.
نگاهت سبزتر از ناز نوروز، گلویت پاک چون آواز نوروز، حضور نازنین چشمایت مرا سرشار کرد از راز نوروز. بهار آمد، بهار.
امروز هم با برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم و چه بهتر که از مهربانی با طبیعت گپ بزنیم و دل بتیم به طبیعت سبز بهار.
شقایق زار شد دنیای عاشق، نگار من تو هم تنها نما.
در رسم زندگی امروز در حضور شما و خدمت شما هستیم و این همکاران، من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده این برنامه، طیبه نوری صدا بردار، خانم مینا سپهری روانشناس و مشاور خانواده، گزارشگر نیلوفر نوروزی در شهر کابل در خدمتتان هستیم که حضور اصلی و سازندگان اصلی این برنامه خود شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دوست عزیز، راه‌های ارتباطی خواه هست، با ما در ارتباط باشین لطفاً با این شماره ها: در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 که این شماره به تلگرام هم وصل است، میتونین پیام های متنی و صوتی تان بر ما ارسال بکنید. اما یک شماره اختصاصی هم برنامه رسم زندگی داره، یادداشت کنید: 090-50-300-689. در فضای مجازی و در صفحات اجتماعی هم میتونین ما را پیدا بکنید، @ رادیو دری مشهد. و ما سایت ما parstoday.ir/dari. منتظر پیام ها و صحبت های گرم شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. با ما باشید در رسم زندگی. گپ امروز ما دل دادن و مهربانی طبیعت است، یا بهتر بگوییم دل بتیم به طبیعت و مهر بتیم به طبیعت و مهربان باشیم با طبیعت.
اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند، ترانه های خوش عاشقانه خواهم خواند.
هوا چقدر خوب و تازه و تمیز است، به به، هوا پر از قاصدک، پر از پرستو و پر از عطر گلهای ناز بهاری است. خب کجای این بهار رنگارنگ فرش انداختین و نشستین؟ چقدر خوب است که رادیو گکتون هم همراهتون آوردین و ارتباط گرفتین با ما و حرفای ما رو مشنوین. روز 13 حمل است و روز طبیعت. 13 رو کجا بدر کردین امروز؟ یا هنوز نرفتین و قصد دارین برین؟
چلم و سرخانه را ما بین خورجین میکنم، اسپقم چین میکنم، میروم به باغ و بستان گل گل چین میکنم، اسپقم چین میکنم. چلم و سرخانه را ما بین خورجین میکنم، اسپقم چین میکنم، میروم به باغ و بستان گل گل چین میکنم، اسپقم چین میکنم. میروم به سوی پنشه دل دستین میکنم، اسپقم چین میکنم، دایره و دنبوره را دوین خورجین میکنم، از بقم چین میکنم. سالها در غم اجرانت من پیر شدم، من پیر شدم، مثل دیوان صفت بسته به زنجیر شدم، زنجیر شدم، طفل افساله بودم به تو دلگیر شدم، دلگیر شدم. خاطر تو آمدم روز خوب پیشین میکنم، از بقم چین میکنم. خاطر تو آمدم روز خوب پیشین میکنم، از بقم چین میکنم، میروم با باغ و بستان گل گل چین میکنم.
تپه مرنجان کابل، پسته لیق بادغیس، خروش هلمند و خریرود، دامنه های بابا و پامیر، کناره های بند امیر و مراتع سرسبز شمال، دره های پنشیر و غوربند و دیدنی های بامیان و حتی دید و وادید های مزار شریف، همگی سکانس های زیبای طبیعت افغانستان هستند. این همه زیبایی گوارای وجودتان. البته یک گپ همراه شما دوستای عزیز بگویم که قریب 2 سال 30 سال یا زیادتر کمتر شد که مردم افغانستان بازم شرایط بسیار زیقی را تجربه کرده رایستن. چرا؟ بخاطر از اینکه از لیست بالا بلند ممنوعیت ها و محدودیت هایی که از طرف حکومت طالبان وضع شده، خب یک سری سهولت ها ازشون گرفته شده. بخشش حتی به گشت و گذار و تفریح مردم هم تعلق میگیره و میفهمیم که شاید نتونن سفرهای لذت بخش و دلی داشته باشن و این وضعیت حس خوبی نداره. اما خب با این حال هم میشه که از بهار بهره برد و میشه که دل داد به دامان طبیعت. راستی با این همه شما چقدر تانستین از بهار استفاده کنین؟ گزارشگر نیلوفر نوروزی در شهر کابل در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
تشکرم کرونا عزیز که بر ما فرصت دادین در قسمت برنامه. سلام دارم به تمام شنونده خوب ما. باز هم نوروزتان مبارک و خدا کنه که خوب باشین. در پارک دهبوری کابل هستم. یکی از همشهری های ما هم با ما است که امروز میخوایم امرشون در مورد آمدن فصل بهار، نوروز و سال جدید چند دقیقه گپ بزنیم. سلام برادر عزیز، نوروزتان هم مبارک باشه و طبیعت در بهار چطور یافتین؟
دوستار احمد موج، یکی باشنده های کابل هستم و شغل آزاد دارم و کارهای آزاد را پیش میبرم. نوروز بر همه جوان ها و نسل آینده کشور مبارک باشه. نوروز یک امید دارم که با امید سال نو یک اون روزی بسیار پر از امید و خوشی و آرامی و پر از صلح و صفا آرزو دارم به تمام کشور. طبیعت همیشه خوشایند است که در تمام نقاط زمین میبینیم کلکی میپذیرد. طبیعت بسیار کار خوب است که ما با طبیعت و چکر بیریم و کارهای بهتر و خوبتر رو آغاز نماییم. میتونیم که با خانواده های خود همیشه با چکر و با تفریح های مختلف بیرویم.
خب دوست دارین در بهار نوروز با کجا برین؟ چون معمولا وقت نوروز میشه خانواده ها دوست دارن که از خانه بیرون برن.
دوست داریم با بهار با نوروز با پارک های تفریحی مثل شهر نو، مثل قرغه، پاکمان و تفریحی باشن.
خب بیشتر طرفدار رفتن به میلای بهاری دست جمعی با خانواده هستین یا دوست دارین که مثلا تنها برین؟
نه، بهتر ای است که همیشه با کنار خانواده باشیم و دست با دست هم داده خانواده را هم چکر ببریم، چون که طبیعت است، بهار است، با سال نو یک امیدواری به خانواده هم باشه که ما میتوانیم با خانواده خود بهتر خوبتر باشیم.
بله، خب همین میله رفتن لذتش و نکته بسیار خوبش ای است که دست جمعی با هم دیگه میریم، چون من فکر میکنم شاید تنهایی زیاد خوشایند نباشه، چون همین میله رفتن یک بهانه میشه برای خوشی دست جمعی تمام خانواده. و میخوایم برای شنوندای ما چطور میتونن از طبیعت زیبای بهار نوروز لذت ببرن؟
جوانای محترم، به خانواده محترم میپیشنیاد است همیشه با کنار فامیل خود با همدیگر پذیری، با هم ذهنی و هم فکری میتونیم که ما هم چکر بیرویم، اما از اندوخته های مثبتی که ما داریم به خانواده ها شریک بسازیم که تا به آینده کشور خود پیشرفت خوبتری داشته باشیم.
بله، خدا کنه که تمام شنونده عزیز ما سال خوب و خوش پیش رو داشته باشند. از شما تشکر میکنم برادر عزیز، وقت خوش برتون میخوام.
تشکر، با خیر باش.
من تو زبدوش منتظر نوروزم، چون شمع به پای انتظار می سوزم، میای تو با بهار روشن‌تر گوی، میای تو با بهار روشن‌تر گوی، سر تا سر کوچه را چراغ افروزم، سر تا سر کوچه را چراغ افروزم.
بیرون شهر که میریم حتما اون شقدا میگیرم دیگر که مثلا نزدیک رودخانه ها و درون دره ها نرویم. فصل فصل خروشانی رودخانه هاست و فصل آبخیزی، خطر سیل است. بله، بهار که میشه سیلاب ها روان میشه. طبیعت از خود زبان خاصی داره. مهربان است اما راه خدا میره. پس مراقبت داشته باشیم. مراقبت ها مد نظر ما باشه و فکر کودکان و خردسالان و بزرگان باشیم. پیچ سفید ها. بله. مراقب باشیم که هم به طبیعت ضرر نزنیم و هم مراقب سلامتی خردسالان و سالخوردگان خود باشیم. میریم صحبت های کارشناس برنامه خانم مینا سپهری روانشناس و مشاور خانواده را با هم میشنویم.
ادب و احترام دارم خدمت شما مجری عزیز و بزرگوار و همچنین روز بخیر عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. امروز به نوعی روز طبیعته. طبیعت سرمشق کاملی از مهربانی، ایثار، از خودگذشتگی و نظم و بخشندگی. طبیعت هر آنچه که داره در طبق اخلاص برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر ما قرار داده. طبیعت با این چنین ویژگی‌هاش حس اعتماد به نفس، همکاری و دوستی رو در میان همه ما و مخصوصا کودکان ما افزایش میده. علم روانشناسی میگه بسیاری از بیماری ها برخواسته از ذهن آشفته انسان هستش و حال طبیعت با عناصر و نیروهای موجود در خودش بهترین روش رو برای اینکه حافظه ما رها بشه از فشارهای روانی و در واقع بدن ما به اون وضعیت طبیعی خودش برگرده فراهم میکنه. زمانی که یک بیماری در بدن فرد ایجاد میشه، بدن دائما در حال تلاشه تا اون تعادل از دست رفته خودش رو به دست بیاره. طبیعت درمانی راهی مناسب برای بازگرداندن این سلامتی بدون عوارضه. در طبیعت درمانی تمام سیستم بدن به یک باره مورد مداوا قرار میگیره. افسردگی و استراب از انسان دور میشه و سیستم ایمنی تقویت میشه و در واقع فرد احساس بهتری میکنه. تا حالا با خودمون فکر کردیم چرا طبیعت باعث حال خوب انسان میشه؟ یکی از علتاش اینه که ما عمیقاً در طبیعت حس میکنیم که با یک پدیده بدون ماسک مواجه شدیم. دریا دریاست، دشت دشته، صحرا صحرا و کویر هم کویره. برای همه با هر شخصیتی که باشن همینن که هستن، بدون هیچ گونه ماسک و نقابی. خب در چنین محیط و فضایی هم زمانی که ما به طبیعت میریم ما هم میتونیم خودمون رو رها کنیم، نقاب هامون رو برداریم و نقش بازی نکنیم و مثل طبیعت ساده و بی‌ریا باشیم و اینطوری میشه که حس خوب پیدا میکنیم. حالا اگر ما در طبیعت احساس بهتری پیدا میکنیم و آرامش میگیریم، خب این حال خوب در یک شکل وسیع‌ترش بستگی به درک و همکاری متقابل داره. بنابراین ما هم در قبال این خدمات ارزنده طبیعت باید سعی بکنیم با طبیعت مهربان باشیم. با گل و گیاه، با جانوران، حتی با اون سنگ‌ها و اشیاء موجود در طبیعت. همونطور که ما از طبیعت انرژی می‌گیریم، باید با رفتارهای درستمون، با افکار و ذهن مثبتمون انرژی لازم رو هم به طبیعت بدیم.
خب دوستای عزیز، خدا کنه که ساعت خوب و خوشی را با شما رقم زده باشیم و شما هم با این برنامه ساعت خوب و خوشی را تجربه کرده باشید. لطفاً از همین لحظه با تمام وجود، با تمام وجود ما داد بزنیم که حال ما خوب است. چرا؟ چون مراقب طبیعت خود هستیم. طبیعت وجود ما و طبیعت اطراف ما. انشالله که همینطور باشه. تشکر میکنیم که امروز با ما رسم زندگی را شنیدین. رسم زندگی تلاش میکنه که حالات و دغدغه ها و نکات ریز و درشتی را که مربوط به زندگی اجتماعی و خانوادگی میشه بهش بپردازه و تجربه های شما را هم در برنامه انعکاس میده. تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا یار و نگهدار شما. Woo!
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مسیحی‌ها گاهی بر سر سفره دعاهایی میخونن که خیلی قشنگه. خوبه که من فکر کنم بوده این در سنت‌های ما. البته ما بسم الله میگیم، ولی بهتره که دعایی بخونیم و یک نظری بکنیم. در قرآن هست که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان یه نگاهی بکنه. اینا وقتی میشنن سر سفره یه حرف خیلی قشنگی میزنن. یکی از دعاهاشون این است که در پشت نان آرد را بینی و در پشت آرد آسیاب را بینی و در پشت آسیاب آب را بینی و در پشت آب پروردگار جهانیان را بینی. همطور برو جلوتر میبینی پشت این اونه، پشت اونه، تا میرسه بالاخره به اون اصل ماجرا. بنابراین تو اون اصل رو واسطه هر جا فوزون شد وصل جست، این وسائط را بمان، مبدل رو حساب بکن روش. واسطه هر جا فوزون شد وصل جست، واسطه کم ذوق وصل افزونتر است. بنابراین یک سریانی هست و یک جریانی هست که به قول همین دی اچ لارنس میگه که میوزه یک نسیمی بر خاوس. خاوس یعنی پریشانی، یعنی هیولا. هیولایی که ما در فلسفه خودمون بهش میگیم هیولا. هیولا یعنی ماده قابلیت. قابلیت که کافی نیست برای اینکه فعلیت بشه، قابلیت به اضافه یک مبدلی میخواد، یه صورتی میخواد، وگرنه این همه قابلیت در عالم هست. تمام خاک ها میتونن ساختمون بشن، تمام رنگ ها میتونن نقاشی بشن، ولی قابلیت داشتن که کافی نیست برای این ماجرا. بنابراین یک مبدلی در عالم هست که اون مبدل این کارها رو میکنه. کار خداوند چیه کلا؟ داستان خداوند، حالا همه قصه ها رو خوندیم، قصه خدا رو هم تعریف کردن. یک خانم انگلیسی کتابی نوشته به نام تاریخ خدا، History of God، خیلی هم کتاب مفصلیه. در فرهنگ ما داستان آفرینش از بیگ بنگ شروع نشده، از خدا شروع شده. یعنی یک کسی بوده ازلی و ابدی، یک وجود لایزالی بوده که این عین زیبایی و جمال و کمال بوده، نامتناهی، و این در ذاتش کمالات نامتناهی بوده، درش هم ظهور این کمالات بوده. کار خداوند ظهور کمالات ذاتی خودشه. علی الدوام یه کمال تازه‌ای، یه فیض تازه‌ای از او به عالم میرسه که اروپایی‌ها میگن هنر پیدا کردن یک وجود تازه است. یعنی شما یه تجلی، یه اطوار تازه‌ای از وجود رو اگه پیدا بکنی، اون میشه هنر. یک کار تازه، یه اطوار تازه، بگی اینو تو ندیده بودی، این اطوار رو من برات ریختم، این رو خداوند به من کرشمه کرد، سحر کرشمه، صبح هم بشارت خوش داد. یک کرشمه هایی میکنه اون برای هنرمند، هنرمند اون کرشمه ها رو میاره به چشم شما میرسونه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. نوبت رسید به پخش برنامه در وادی نور به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشه گیست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و همراهان ارجمند برنامه در وادی نور، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. امروز هم از مشهد مقدس و از رادیو دری در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قرآن ریسمان پیوسته و مستحکمی است که یک سوی آن به دست خدای سبحان و سوی دیگر آن در دست انسان هاست. تمسک و اتصال به ریسمان خداوند مایه سعادت و سروری در دنیا و آخرت است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان،
بنام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با خانم جیمی براون، تازه مسلمان آمریکایی، آشنا شدیم و گفتیم که او در جوانی زادگاه خود در ایالت ویسکانسین آمریکا را ترک کرد و به هالیوود رفت و به تدریج وارد همان منجلابی میشد که دیگران شده بودند. البته جیمی تا قبل از ورود به هالیوود فرد مذهبی به شمار میآمد که به کلیسا میرفت. با این حال، مانند بسیاری دیگر از مسیحیان، شبهاتی در مورد دین خود در ذهن داشت. به هر حال، به نظر می رسد در هالیوود نیز هنوز فکر جیمی درگیر برخی مسائل دینی بوده است، تا آنکه حادثه مهم زندگی او را تغییر می دهد و آن اینکه یکی از دوستانش قرآنی را با او هدیه می دهد و او شروع به تحقیق در مورد دین اسلام می کند. بیشک هالیوود محل مناسبی برای ادامه تحقیقات جیمی در مورد اسلام نبود. به همین دلیل او تصمیم مهمی می گیرد. تمامی وسایلش را می فروشد و برای تحقیق و شناخت اسلام از نزدیک راهی کشور اسلامی مغرب در شمال غربی آفریقا می شود. در واقع کاری را که جیمی انجام داد می توان هجرت نامید. هجرت معمولا نقل مکان از محیطی نامناسب و گناه آلود به جایی است که بتوان دین خود را حفظ کرد و اعمال آن را به درستی انجام داد. در کشور مغرب، ژمی به تحقیق در مورد اسلام ادامه می دهد و طولی نمی کشد که به این حقیقت می رسد که اسلام بهترین و کاملترین دین است و عملا مناسک دینی خود را به جا می آورد. حجاب بر سر می کند و نمازهای خود را می خواند. سرانجام زمان آن فرا می رسد که رسما شهادتین را بگوید و به عنوان یک مسلمان زندگی جدیدی را آغاز کند. او به یک مسجد می رود و در محیطی روحانی به یگانگی خداوند و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهادت می دهد. او در مورد آن لحظات به یاد ماندنی می گوید:
باید شهادتین را به زبان عربی می گفتم. عربیم خیلی روان نبود. با این حال با صدای لرزان آن را ادا کردم.
دوستان عزیز، ژمی در کشور مغرب با یک خانواده مسلمان دوست شد. برخورد مناسب آن خانواده و تلاش آنها برای آموزش صحیح احکام و تعالیم دین مبین اسلام به ژمی، او را در ادامه مسیر نورانی اسلام بیش از پیش امیدوار و ثابت قدم کرد. سرانجام ژمی با یکی از پسران همان خانواده مغربی ازدواج کرد.
الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صراطاً مستقيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim
دوستان عزیز، صبر و تحمل از مهمترین صفات اخلاقی هستند که قرآن کریم به آنها تأکید فراوان دارد. آیه های کاربردی قرآن در زندگی به ما می آموزند که در مواجهه با مشکلات و سختی ها با صبر و استقامت قدم برداریم و از نماز به عنوان منبعی برای آرامش و قدرت روحی استفاده کنیم. این آیات نشان دهنده اهمیت بهره گیری از صبر و تحمل در تمامی جنبه های زندگی از مسائل فردی گرفته تا مشکلات اجتماعی هستند. با تدبر در این آیات و عمل با آنها می توانیم نه تنها خود را در برابر سختی ها مقاوم تر کنیم، بلکه به دیگران نیز الگویی از استقامت و پایداری نشان دهیم. یکی از آیاتی که ما را به صبر سفارش می کند آیه 153 سوره بقره است که می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
ای افرادی که ایمان آورده اید، از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید، زیرا خداوند با صابران است.
خدا کنه که همه ما و شما بتانیم در پرتو عمل به آموزه های قرآن آدم های صبور و بردباری باشیم.
خدا رحمت کنه، استادی داشتیم تا زنده بود، حتی من ایشون نیده بودم، اما من استاد غیر حضوری چون کتاباش رو خوندم، خودش راضی نبود اسمش رو بیاریم. مرحوم علامه آیت الله آمیرزا حسن مصطفوی تبریزی، اعجوبه‌ای بود آقا، اعجوبه‌ای بود. الان من میگم، شما میگید ما اولین بار میشنویم. راضی نبود کسی اسمش رو بیاره. شاگرد قاضی طباطبایی بود. خواهش میکنم این خاطره رو گوش بدید، به دردتون میخوره. 6 ماه تمام آیت الله مصطفوی که فوت کرد رفت شب و روز همراه شد با آیت الله نخودکی. جوانترها بدونید آیت الله نخودکی تصرف داشت، پیشگویی داشت. مریض میامد در خونه از دست میذاشت شفا میگرفت. الان هم شما مشهد که میرید دیدید زنا دور قبرش جمع میشن، مریضا جمع میشن. آیت الله نخودکی به قدرتی رسیده بود که به اذن خدا تصرف میکرد تو عالم. 6 ماه آقای مصطفوی، خوب گوش بدید این خاطره رو، شبانه روز رفت با آقای نخودکی همراه شد. یکی از اساتید میگفت من ازشون پرسیدم، گفتم آقای نخودکی رو چه کار کرده بود به این مقام رسیده بود؟ رو چه کار کرده بود؟ اونم یه آدم عادیه دیگه. میدونید چی گفت؟ اینو خوب گوش بدید. گفت من بعد 6 ماه به این نتیجه رسیدم، ایشون هر نوری که به دست آورده بود نذاشته بود خاموش بشه، نگهش داشته بود. مثلا نماز نوره، خونده، خرابش نکرده. ذکر نوره، خونده، گفته. ما مشکلمون اینه نورامونو خاموش میکنیم. جوان میاد هیئت امام حسین تا 12 شب سینه میزنه، نوره، روزه گوش میده، عشق میریزه، میاد خونه، مادره کجا بودی؟ پیرزن چه کار داری؟ من کجا بودم؟ به چه تمام شد، نورش پاک شد، یه غضب به مادر پاکش کرد. نماز صبح، نماز شب، کربلا، 40 پاها پاول زده، یه بدخلاقی میکنه با همسر، خانم یه تندی میکنه با همسر. بله خدا رحمت کنه آقای مستعدی رو، میگفت ثواب دونامون سوراخه، میریزه. اگه سوراخ نبود تا حالا هرم به اندازه کوه ما ثواب داشتیم. گفت آقای نخودکی از اول عمرش هرچی به دست آورده نگه داشته. بنده رفیعی نگه نداشتم، قشنگ سخنرانی میکنم، بعدش تکبر تمام، یه منت، من بودم این کارو کردم، خراب میشه. صبرمون کم شده، قبول کنیم. آستانه تحملمون پایین اومده، قبول کنیم. 2 ماشین به هم میخوره، چقدر فوش میدن، چقدر ناسزا میگن، چقدر یه ماشین سر کوچک چقدر بوق میزنیم، چرا انقدر کم صبر شدیم؟ آقایان، خواهران، مسلمونای صدر اسلام وقتی به هم میرسیدن دقت کنید، سوره والعصر میخوندن به جای احوال پرسی. میگفت سلام علیکم و علیکم السلام، به جای اینکه بگه حالت چطوره، احوالت چطوره، یکی میگفت والعصر، اون میگفت ان الانسان لفی خسر، این میگفت الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون میگفت و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. قرآن میگه تواصوا، به هم دیگه بگید صبور باشه، بگید بردبار باشه. من یه آدرس بهتون میدم ببینید، آخر سوره آل عمران آیه 200 خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. آی مردم، هم خودتون صبر کنید، هم به هم دیگه. صبر و استقامت. خدا تو قرآن میفرماید ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. ببینید جوونا، جوونای عزیز، آقایون، خواهرها، این قلب، این دل فرودگاس بانده، یا شیطان توش میشینه یا فرشته. اگر این دل کینه توشه، حسادت توشه، لقمه حروم توشه، معصیت توشه، ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم، شیاطین میان روش، شیطان هم رو دل کسی نشست، همه کار میکنه، همه کار میکنه. اما اگر مثل شهید حجاجی شما پاک شد، تتنزل علیهم الملائکه، به شما بگم ملائکه بر شما هم فرود میاد. فکر نکنید ملائکه فقط بر انبیا فرود میاد، این آیه قرآن نمیگه انبیا. تتنزل علیهم الملائکه.
دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید حضرت ابراهیم علیه السلام به خلیل الله مشهور است که خداوند سبحان خود آن را به او عنایت کرده است. در قرآن کریم می‌خوانیم:
من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا.
از این رو در میان انبیا ابراهیم علیه السلام به خلیل الرحمن یا دوست خدای مهربان معروف گردیده است. تردید نیست که این اقدام خداوند منان بدون حکمت نیست، اما حکمت آن چیست؟ در احادیث اهل بیت علیهم السلام پاسخهای متعددی به این پرسش داده شده است. اول اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام دیگران را اطعام می کرد و هنگامی که مردم در خواب بودند نماز می خواند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند: خداوند ابراهیم را خلیل و دوست خود نگرفت مگر برای آن که اطعام می کرد و شب هنگام که مردم خواب بودند نماز می گذارد. او به هیچ نیازمندی پاسخ منفی نمی داد و از هیچ کس چیزی نمی خواست. از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: خداوند عز و جل ابراهیم را خلیل خود قرار داد، چون دست رد به سینه هیچ حاجت خواهی نزد و از هیچ کس هم جز خداوند چیزی نخواست.
دوستان عزیز، برای انس با قرآن باید به این امور توجه کامل داشته باشیم. اول، حداقل روزی 10 آیه از قرآن کریم و یا یک صفحه از آن را تلاوت کنیم، و این معنا که تلاوت قرآن را در هیچ روزی ترک نکنیم. دوم، تدبر در قرآن و آیات نورانیش را فراموش نکنیم. سوم، آداب ظاهری قرآن مثل با وضو بودن و رو به قبله بودن و حضور قلب داشتن در وقت تلاوت و سایر آداب را رعایت کنیم. چهارم، مواظب گناهان باشیم و تصمیم بر ترک و دوری از آنها بگیریم. پنجم، در بین گناهان باید بیشتر متوجه گناهان زبان باشیم، چون قرآن از طریق زبان و دهان خوانده و تلاوت می شود. پس باید دهانهای من را که راههای قرآن هست پاکیزه نگه داریم. ششم، اینکه با ادبیات عرب و صرف و نحو به ویژه معانی لغات قرآن و ترجمه آن آشنایی داشته باشیم، چرا که این امر در انس با قرآن و استفاده بهتر از آن نقش بسزایی دارد.
شمسنا قرآننا ارواحنا اقدامنا قهرنا عرفاننا
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 263 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 263 از سوره بقره، آیات انفاق کمک رسونی و اخلاق کمک رسانان، با هم بشنویم.
قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبع اذا والله غنی حلیم.
در آیه قبل که آیه 262 بود گفتیم کسانی که انفاق میکنن ولی کنار انفاقشون حتی سم ملایت و اوها سم، یعنی بعد از مدتهای طولانی، حتی بعد از چند سال بعد هم منت نمیزن، همون لحظه که منت نمیزن، چون اگر همون لحظه منت بذاره که بیشتر اذیت میشه انسان، حتی سالها میگذره بعد میگم من بودم که کمک به تو کردم. اگر کسی انفاق بکنه نه فوری و نه دراز مدت، نه منت بذاره که شاید منت و عزا فرقش ای باشه، به نحو شاید که منت مال ضربه روحیه و عزا ضربه جسمیش، یعنی به فقرا کمک میکنه اما نه ضربه روحی به اونها میزنه نه ضربه جسمی، نه منت میذاره نه اذیت میکنه، نه فوری نه بعد از سالها و بعد. این رقم آدما اجرشون نزد خداست، خوفی هم برای اینها نیست. این آیه میگه که قول معروف یعنی گفتار پسندیده با نیازمندان. فقیر میاد با زبان خوش بگو ندارم، این بهتره که پولش بدی باز متلکش هم بگه. قول معروف و مغفره، گفتار پسندیده با نیازمندان و گذشت از تندی آنها. گاهی هم فقیر به خاطر که عصبانیه متلک به پول داره میگه، میگه تو کار به متلکش نداشته باشی، این فشار اقتصادی روش اومده، گرسنه، عصبانی هم ممکنه یه حرفایی بزنه که صلاح نباشه، میگه بگذر. مغفره یعنی ببخش، حرف خوب بزن با فقرا، یک از فقیری متلک شنیدی عفوش کن، دو این خیرون خیرون من صدقه، بهتر است این برخورد خوب، بهتر از اینه که پول بدی یتبعها عزا، ولی دنبال این پول اذیت کنی یا منت بذاری. والله غنی حلیم، خداوند بی نیاز است و حلیم. یه روایتی داریم میگه که بذل یسیر رد جمیل. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود فقیر که میاد یا بذل یسیر، یا اگر کمک میکنی روان کمک کن، یا رد جمیل، اگر ردش هم میکنی سیش نمیدی با جمیل یعنی با زیبایی ردش کن، یا با روان کمکش کن یا با زیبایی ردش کن. آبرو و شخصیت فقیر با ارزشتر از شکم و شخص اونه. قول معروف، شاید مصداق قول معروفی باشه که با محبت و دلسوزی به کار مفیدی که زندگیشو تأمین کنه راهنمایی کن، بگو آقا جون این کارو بکن این کارو بکن، راهنماییش کن، ابزار تولید تهیه کن. یه خاطره براتون بگم، شخصی